بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه صاحب استاد فرحانی، صفحه 234، 3 بهمن 98.
نه، ما قرار شد انشاءالله 10 تا 11 و 11 تا 12 دو تا جبرانی داشته باشیم، یه فقه رو. حالا کدومش فقه کدومش اصول رو نمیدونم، اما قرار بود اینطوری باشه. آره، اشکال نداره، حالا جبران میشه دیگه. حالا من میخواستم بگم بعد از ظهرم یه دو ساعت دوباره جبران باشه، دوباره چهارشنبه هم یه غیر درس خودمون دو تا جبرانی داشته باشیم، پنجشنبه غیر درس خودمون دو تا جبرانی داشته باشیم، که 6 جلسه جبرانی تو این 3 روز برای درس ها عمل باشه، که یه جبران باشه غیبت هایی که داشتیم و تعطیلی هایی که داشتیم و مریضی و اینا. آره، خب رسیدیم به مسئله استصحاب زمان و زمانی. عرض کردم خدمتتون که اینجا مرحوم شیخ علالله مقام است دست کرده استصحاب زمان و زمانیات رو، یکی خود زمان، یکی امور زمانی، یکی امور مقیده به زمان. یعنی در شرع این کا این فعل مقیده به زمان شد.
یعنی همون زمانی نیستن؟
نه، توضیح میدیم الان بهشون برسه. توضیح میدیم شیخ سه دسته کرده. مرحوم آقای آخون هم سه دسته رو میخوان رسیدگی کنن، اما دو دسته اول رو با هم رسیدگی میکنن. دو دسته اول رو با هم رسیدگی میکنن. خب مشکل زمان چیه؟ اول تصوری ببینیم مسئله چیه تا بعد بریم سراغ تطبیقش بر مسئله استصحاب. زمان، خود زمان که امر متدرج، تعریفی که ما در زمان از زمان در فیزیک جدید میدیم و تعریفی که در فلسفه صدرا میدیم یکیه. اجماعی فیزیک یادتون باشم همونیو میگیم که تو فلسفه صدرا میگیم. میگیم زمان مقدار کشش یک حرکته، یک پاره حرکتیه که در نظر بگیریم مقدار کششش میشه زمان. لذا از زمان محکومون به نفس ما حکم بهی علل حرکت، همانطور که حرکت کش داره زمان هم کش داره. حالا که اینطور شد اینقدر کش داریشو میفهمیم، اما باید ببینیم حرکت رو چجور میبینیم تا ببینیم زمان رو هم چجور میبینیم. این خیلی مهمه، چون زمان با مفهوم حرکت دوتاشون مسابقن با هم در خارج و یک مصداق دارن، که هم اون مصداق به عنایت مصداق زمانه و هم به عنایت مصداق حرکته. پس هر آنطور که حرکت ببینیم همانطور هم زمان میبینیم. این نکته اول. حالا نکته دوم این که بریم سراغ حرکت. ها، اینم بگم مقدمه بعد بریم. زمان غیر از مقوله متاع عزیزان، زمان غیر از مقوله متاع، ما متاسفانه در فلسفه اسلامی تو این دوره‌های جدید دوچار یه شک‌گرایی مزمن و مفرط شدیم، ناشی از عدم صحیح خوندن مطالب قدما. نه اینکه الان می‌خوایم سنت‌گرا و نهادگرا باشیم، نه، درست نمیخونی بابا درست بخونی بعد حالا ردش کنیم ردش کنیم. اتفاقی که در اصول مرحوم صدر هم اتفاق میفته، هم همینطوره، اونجا هم همین ما رو داریم، ناشی از نخوندن رسائل و کفایی و نائینی اصول شهید صدر اصول قشنگی میشه. این مشکلیه که ما یواش یواش داریم تو علوم جدیدمون به وجود میاد، و بعدم ناشی از نخوندن منطق صحیح. الان نه اینکه فر فیلسوفی پیدا نشه ابداع نکنه، اما اول ببینیم اونا چی میگفتن. الان خیلی راحت، چون ما یه چیز کوچولو یاد گرفتیم آبکی به اسمی که معقولات ثانیه فلسفی مفاهیم انتزاعی و با تأمل به ذهن میان، همین جمله رو یاد میگیری، بعد میگی پس هر آنچه که خارج محمول است معقول ثانیه فلسفی است. اینم دو، هر آنچه که خارج محمول است معقول ثانیه فلسفی است. بعدش هم میگیم مقولات نسبیه چون همه خارج محمولن و با تأمل باید به دست بیار، پس همه معقول ثانیه فلسفی. همین به همین راحتی شنیدید دیگه، اینا چه جدیدی نیست دیگه قاعدتا، مخصوصا متزلعین در حکمت جدید در مؤسسات فلسفی مثل الان مؤسسه امام، مجمع عالی حکمت، مقلدین حضرت آقای مصباح، مقلدین حضرت آقای فیاضی و اینا زیاد این مطالب به کار میبرن. خب در حالی که نه اینطوری نیست، کم عجله نکنیم ما. حالا من نیاز این بحثا رو دارم میگم، مقدمه است برای این تیکه کشه آخون میخواد الان در مورد حرکت جد فلسفی بگه. الان نمیخوام الان فلسفه بگم، در فلسفه مشا، در فلسفه مشا ما معقول ثانی فلسفی داشتیم، معقول اولا هم داشتیم، و با علم به تفکیک بین معقول ثانی فلسفی و معقول اولا، اونا میومدن میگفتن معقولات نسبی معقوله و معقول اولا. یعنی شما اگر برید از فیلسوف مشایی سوال کنی، میگه از فیلسوف مشایی سوال کنی میگه که کیف استعدادی معقول اولاست، اما قوه معقول ثانی فلسفیه. ببینید دارم مثال اولی کم میزنم از معقول اولا ثانی فلسفی که ببینیم مقارنه هم چجور. مثلا اونا میگن کیف استعدادی معقول اولاست، امکان استعدادی معقول ثانی فلسفیه. خب کیف استعدادی امکان استعدادی چه فرق با هم دیگه دارن؟ تفاوتشون بل اعتباره. چجوری یکی معقول اولاست؟ اونا میگن که وقتی یک استعدادی، یک استعداد، یک شدن به شیء مستعد نسبت داده بشه میشه کیف استعدادی، به شیء مستعد له نسبت داده بشه میشه امکان استعدادی. خب چجوری یه چیزی از دو طرف، یکی اولا یکی ثانی فلسفی؟ خب بابا این ظاهرشو خیلی غلط و سخیفه، یا خیلی حکیم بودی چی میگیده میگفته؟ حالا من اینو مثال زدم بگه میگم حداقل میفهمم فرق اولا و ثانی فلسفی چیه. مشا وجود ربطی داره، وجود ربطی کار ملا صدرا نیست، ربط طرفینی. مشا وجود ربطی داره، اصلا تقابل تضایف رو با وجود ربطی توضیح میده مشا. تقابل تضایف چی جدیدی نیست، تقابل تضایف از زمان فارابی هم بوده. اصلا تکافؤ قوتن و فعلنش رو، وجودن و عدمش رو به خاطر ربط میگه، چون ربط توی از سعی طرف ایفی ظرفه، لذا ربط بین ذهن و خارج نداری، ربط بین قوه و فعل نداری. ربط داره، آره بازی مشکل دیگه که الان باز شکگرایی های جدید، نه ربط، ربط طرف اینی و ملا صدرا ادعا کرده، نه ملا صدرا هم نگفته، آقای اصفهانی و آقای طباطبایی گفتنه ربط طرفینی مشا نداشته. پی حرفا چیه؟ حالا مشا ربط طرفینی داشته، اما مقوله اضافه هم داشته، مقوله اضافه معقول اولاست، ربط معقول ثانی فلسفی. یک موقعی سال 83-84 من 386 عنوان رفرنس آدرس نوشته بودم از فلسفه مشا در مسئله ربط طرفینی، 386 عنوان. سیسه در برای تراکم سنون بسه دیگه. پس اولا داره، ثانی فلسفی هم داره. حالا پیش فلسف، پیش فیلسوف مشایی زمان معقول ثانی فلسفیه، اما متا معقول اولاه. کما این که باز یه مثال دیگه بزنم، پیش فیلسوف مشایی احکام ماهیت خوندی تو بدایه و نهایه، تو هر دوش هم یه هست، ما عوارض ماهیت یا محمول به زمیمن یا خارج محمول، درست شد؟ اما این عوارض ماهیت دو جورن، حتی خارج محمولش دو جوره، اولا ثانی فلسفی. خارج محموله ها، اما دو جوره، اولا ثانی فلسفی. ثانی فلسفیش مثل امکان، اولاش مثل، نه مثل مقوله اضافه، مثل فوقیت و تحتیت، خارج محمول. ببین بلد مشو اینا رو. خب این چجوریه الان؟ این با ادبیاتی که شما داشتید میگفتید سازگاری نداره اصلا. هر آنچه که با تأمل به ذهن میآید خارج معمول است معمول سوال اصلا. اینا این حرفا یعنی چی؟ کما اینکه برای حالا این از جهت اولا و ثانیه فلسفیش، حالا به چی میگن تو فلسفه مشا و فلسفه صدرا اولا؟ اصلا کلمه اولا و ثانی فلسفی کجا به کار میره؟ دارم مف مف حرف فلسفی خالص میذارم که دستتون ها اینا محل دعوا. کجا اینا اولا و ثانی فلسفی به کار میره؟ آقای تقوی وقتی نگاه به کیفیت و حصول معنا فی ذهن میشه میگن این اولا ای ثانی فلسفی. ثانی فلسفی هم یعنی نه اولا، ثانی ثالث رابع امر میگیره.
انتظار از معقولات اوله دیگه،
شما معقولات اوله
خارج انتظار
میکنیم
اون از اون
رو امکان رو سرزنه وجود. نه این نمیگیم این رو از معقولات اوله، این رو از ماهیات انتظار میکنیم نه از معقولات اوله.
معقولات اوله خودش ماهیات محسنه از ذهن
نه میگیریم. کلمه هاش با هم فرق داره. وقتی میگیم
نه الان دسته
دسته نه الان اولش بشه اولش یه مقلد نه قربونت بشن نه به جانبه شما مقلد فلسفه معاصری بعد میرید از آقای مطهری هم با همین رنگ میخونید، از صدرا هم همین رنگ میخونید، از آقای طباطبایی هم همین رنگ میخونید. نه این نیست، نه این نیست. الان اولش بشه از اولش دقیق گفتم اومدم جلو که این اتفاق اولا به چی میگن آقای جعفری؟ به ماهیت فی ذهن میگن معقول اولا. الان گفتم وقتی میگیم اولا و ثانی داریم حیث حصول فی ذهن و فایده رو بگم. چرا؟
یه لحظه
اجازه بدی عرض کنم کلامم تمام بشه. فرمایشتون فهمیدم. اولا وقتی میگیم به ماهیت فی ذهن میگیم اولا. وقتی میگیم ماهیت، ماهیت اعم از فی ذهن و فی الخارجه. کما فی الذهن کذلک فی الخارج. وقتی میگیم معقولات ثانی فلسفی از ماهیتن به دست میان، یعنی صفات ماهیتن. حالا عبارتی نگاه بکنید، زید وجوب و امکان، شرح مختصر منظوم پاورقی آقای مطهری، دقیق همینیه که دارم میگم براتون. حالا یه نگاهی بفرمایید عبارت، حالا اول اصلش تصور بفرمایید اینی که دارم میگم، بعد این عبارت هم ببینید. اولا وقتی میگیم یعنی فقط تو ذهن، یعنی فکر میکنیم معقول ثانی فلسفی فقط از ماهیت تو ذهن به دست میاد. نه نه نه، معقوله میشه اشکال بعدی که معقولات ثانی فلسفی مصداق خارجی ندارن که بعد تو مجرای قاعده فرعیه میگن ثبوت شیء لشیء، فرع لثبوت المثبت له و ثابت. نه نه و ثابت نمیخواد، فقط فرع لثبوت مثبت له. مثبت له یعنی چی؟ یعنی کون الشیء بحيث ننتزع منها. مفهوم آقای جعفری چی دارم میگم؟ کون الشیء بحيث ننتزع. این غلطه، به پیر، به پیغمبر، به روح سید الشهدا غلطه. نه بو علی نگفته، نه فارابی نگفته، نه بهمعیار گفته، نه ملا صدرایی نگفته. پدرمونه در آوردید این از ملا هادی گرفتید بردید چه بلای سرمون آوردید. من اینا رو مفصل تو خاطبه وجوب و امکان به دایه توضیح میدم یه 17 18 جلسه، حتی مقایسهش میکنم با قاعده فرعی که آیت الله زیل تخصص گفته. چه آیت الله ثابت نیورده اونجا مقلد ملا هادیه. اصلا انتزاع به این معنا حرف معتزله است اول بار. نه اینطور نیست، اونا میگن معقولات ثانیه پس دوباره برم جلال با همین سه اولا و ثانیه فلسفی مال حیث حصول فی الذهن. وقتی بخوام بیان تو ذهن میگیم اولا و ثانیه فلسفی، و الا تو حیث انطباق بر خارج و حیث خارجیت اولا و ثانیه فلسفی همه مستوا خارجی دارن، همه همه هم مستوا خارجی دارن. بعد حالا هر موجودی که تو خارج باشه قاعدتا خارج از روابط منطقی خارج نیست. تنها رابطی منطقی و نفس الامری در خارج قانون علیته. لذا موجوداتی که حاکیه از اونها معقولات ثانی فلسفی، اونا باید تو سلسله علیت قرار بگیرن. لذا سوال میکنیم که ما هی علت و احتیاج الشیء الی العله، علت و احتیاج. بعد آقای مصباح میاد بگه علت غلطه، باید بگی منات، چون بحث تحلیلی و عقلیه که تو خارج نیست. بخاطر این مشکل که الان گفتم خلط شد. نه بابا، پیش مشا همه اینا مصداقه خارج دارن، همه موجودات خارجی تو سلسله علیته، چون تنها قانون ترابط منطقی در خارج علیته. بس سلام الا هگل گفت مقدمه و نتیجه. علیت خارجی. لذا باز دوباره برات ببین، لذا همون فصل فی ماهیه و احکامها که گفتم، همون فصل دوشه که نگاه کنید، وقتی میگن خارج محمول، میگن خارج محمول، یه مثال براش میزنن به امکان، یه مثال براش میزنن به چی؟ خارج محمول. امکان یه مثال دیگه براش میزنن به چی؟ به فوقیت و تحتیت. درست شد؟ یکی اولا یکی ثانیه فلسفی. یه مثال هم میزنن به محمول به زمیمه، زوجیت نسبت به اربعه. بعد میگن ستاش ذاتی بابا برهانه. ذاتی بابا برهان یعنی چی؟
پس خارج محمول
میده
میشه هم ذاتی
بابا برهان بودن؟ نه، باز ذاتی بابا برهان بودن یه ملاک دیگه ای داره، اما ستاش میتونه ذاتی بابا برهان باشه. یعنی ممکنه ما معقول اولا داشته باشیم که به زمینه باشه، معقول اولا داشته باشیم خارج محمول باشه، معقول ثانی فلسفی داریم خارج محموله، اما همشون میتونن ذاتی باب برهان باشن. ذاتی باب برهان ذاتی باب علله، یعنی جل جلاله میخواد، یعنی صورت نوعیه علت حدوث اثرشه. بعد حالا همین رو تو باب علیه چجور توضیح میدن؟ میگن عرض مفارق علتش خود صورت نوعیه نیست، علت دیگه ای داره، اما عرض لازم معلول خود صورت نوعی است. میشه تفکیک بین آثار اولیه و ثانویه. ببین هندسه این فلسفه مشا علیت ماهوی عادل به همین دلیل هم است که آقای طباطبایی میگه کل یه حرفا تو فلسفه پیاده نمیشه. لذا ملاک ذاتی آقای طباطبایی تو فلسفه با ذاتی مشهور متفاوته.
ذاتی بابوران
تا چه قرمون تا چهار تا سادم کیف میکنه. هندسه من خوشگه، یک دو سه چهار تا ما خداحافظ خداحافظ.
ملحبرش منطق قبل آقای تبوتبایی
نگفته؟ نه، خراب کرده رفته. میگم بابا ما یه شگرایی جدیدن به راهمون به وجود اومده این 100 سال اخیر 150 سال اخیر. ای کاش فلسفه همونطور حرام میمون، همینطور هر کسی نمیرفت سراغ فلسفه، یه سیر معقول مشخص. بابا 2 سال 3 سال کلش هم جمع میشه با خدا، شلوخ پلوخی هم نداره. اما ما اینا قاطی شدنه برامون حلیم. اصول هم همینطوره. الان ببین الان ما این که بگم شد ما قرب ما وارد دهکده جهانی شدیم، حتی حوزه هم وارد ده. ببین قرب با متد جامعه شناسانه میاد سراغ علوم، چه اتفاقی براشون میفته؟ متد جامعه شناسی خب میدونی چیه؟ روش جامعه شناسا اینه، جامعه شناس میگه آقا من کار به این ندارم، این چیه خودش ولش کن و کیوم شده بذار بمونه، حتی دست بهش نمیزنه، دورش آنالیز میکنه، میگه خب اگه ای طوره چرا فلانی ای طوره، اگه ای طوره چرا فلان جایی طوره، اگه ای طوره چرا فلان جایی طوره، اله بله جیم بله، میگه پا به درد نمیخوره. این تحلیل، این متد جامعه شناسانه است. ما الان اسلامی که ما الان داریم میبینیم شاید اینطور شده جدیدا، اینطور دست بخوره. ما لذا غرب چجور تحلیل میکنه؟ غربی ببین آقا اگه اسلام خوبه چرا مسلمان‌ها اینطور شدن، چرا فلان جا اینطور شد، چرا فلان جا اینطور شد، چرا فلان جا پیشرفت نداشتید، چرا فلان علمی بلا سرش اومد، اگه اسلام خوبه چرا با علم معارضه، اگه اسلام خوبه چرا با تمدن مشکل داره، اگه اسلام خوبه چرا با آزادی مشکل داره. حالا اسلام چیه؟ چیکار دارم چیه؟ اگه خدا خوبه چرا تا موقعی که خدا را همه قبول داشتن همه ام مونده بودن علم پیشرفت نمیکرد، دوره ربانی عالم. اگه خدا خوبه چرا از موقعی که خدا رو گذاشتیم کنار بشر پیشرفت کرد، رنسانس انقلاب صنعتی علمی دوره علمی. ببین این متد جامعه. الان ما فلسفه رو چجوری تحلیل میکنن؟ میگه اگه فلسفه خوبه چرا آقای امام رحمت الله علیه آخرش نوشت نه از اسوار با طول ارزش سفری به کوه دوست است. اگر فلسفه صدرا خوبه چرا فلسفه صدرا ما رو از قرآن انداخت، اگه فلسفه صدرا خوبه چرا این بلا سرش اومد. این متد یعنی خودش نمیاد تحلیل کنه، وارد جوهره نمیشه، متد فنومنی که عوارض رو تحلیل میکنه. این اتفاقیه که الان برای ما رقم خورد. الان جدیدا ما تو حوزه تو این مدت اخیر عادت کردیم اینطور درس بخونیم، آقا اگه اصول خوبه چرا اینطور چرا اصولیین اینطور پس به درد نمیخورد. این روش غلطه. یا میایم وسط اصول بدونی که فلسفه خونده باشی میری فلسفه اجتهاد میکنی، میریم تو فلسفه بدونی که زبان شناسی دین بلد باشی، میریم آیات و روایات میاریم هم میکنیم به اطلاعات فلسفی می هیچی سر جا خودش نمیمونه. بعد ایتون لتوپار میشی، هیچی برامون نمیمونه. خودمون با دست خودمون علوم الهی و علوم اسلامیمونه ریشکن میکنیم، نابود میکنیم. این خطرمونه. الان برگردیم، الان بخواستم چی بگم؟ پس ما در نظام فلسفی مشا از روز اول اولا داشتیم، ثانیه فلسفی داشتیم، اینا اسمن برای حیث کیفیت و حصول فزهنشون، اما از حیث انتفاق با واقع اینا مصادیق خارجی دارن. تو مصادیق خارجیشون هم تو قانون علیتن، تو متن علیتن، لذا اینا عرض لازم قرار میگیرن. عرض لازم اندهم معلول صورت نوعیه است، بعد عرض لازم میشه ذاتی باب برهان، لذا مثال برای عرض لازم به چی میزنن؟ به امکان. یعنی امکان معلول ماهیته اصلا. لذا ملا صدرا به فلسفه مشا میگفت اشکالی که شما تو منات احتیاج شی به علت حدوث داشتید، من به مشا میگیرم که امکانه. اصلا اینا همش تو یه نگاهه، همش تو یه قالبه. حالا تو این نگاه، تو این نگاه ما، تو این نگاه ما یه مقوله‌ای داریم به نام عین، یه مقوله‌ای داریم به نام وضع و خلاخ. این مکان خودش معقول ثانی فلسفیه، اما عین معقول اولاه. زمان معقول ثانی فلسفیه، اما متا معقول اولاه. ربط معقول ثانی فلسفیه، اما اضافه معقول اولاه.
معقولات
کی عرضه؟
من معقولات تست و شما رو قدیم عرض باید امروز.
بله بله عرض
شما عرض برای معقول اولاهی بودون یا ثانی؟
اولاه.
شما تا چی ثانی اونو میسید؟ کل معقولات تست اولاه میگید؟
اولاه، برم گفتم علا علا داشتم گفتم اولاه.
زمان معقول،
زمان معقول،
متا معقول.
فرق
خود متا و زمان. متوجه نشدم چی فرمودید.
خود زمان رو میگم.
نه زمان غیر متاه. تو اولش. خب بعد الان تو این نگاه که اندهم اینطور تفکیک میشه، حالا یک معقول ثانی فلسفی داریم به نام حرکت. خب معقولات ثانی فلسفی چیه؟ اندهم ببینید، معقولات ثانی فلسفی اندهم دیگه نگیم او ثانی فلسفی اولا، کلمه رو حذف کنیم. این کلمه مال کیف خوبه حیثیت و حصول فزهنشون، غلطه این واژه رو اینجا به کار ببریم، که ما اگه زیاد به کار میبریم غلطه. بگید ما ماهیت داریم. ماهیت یعنی پدیده، یعنی یک شی، شیئیت و شی. ما ماهیت داریم و صفات ماهیت. موجود داریم و احکام موجودیت موجود. اونیو که شما اسمشو میذارید معقول ثانی فلسفی یعنی احکام موجود. اونیو که میذارید ماهیت یعنی اقسام موجود، افراد موجود. این یه موجوده احکامی داره، اینم یه موجوده احکامی داره. به احکامه همونیو میگیم که شما بهش میگید معقول ثانی فلسفی، دیگه کلمه شو نگید، بگید احکام موجود. به اون ماهیت چیه؟ این افراد و اقسام موجودن. لذا بالماهیه ینقسم الموجود الى اقسام و مصادیق، اما بالاحکام لا ينقسم الموجود الى اقسام و مصادیق، بل کل موجود له حکم له احکام. با این توضیح که گفتم تسلسل تو معقولات ثانی فلسفی عمل جمع میشه. اما چجور دیگه نمیگم فلسفه بخونیم، قاعده کل ما یلزم و قبول داریم، اما سقراش معقولات فلسفی نیست، اشتباه کرده شیخ اشراق، لذا فکره اعتباریه، هممون هم شدیم مقلدش، میگیم اینا خارجیت ندارن انتزاعی هم. اگر درست بفهمیم اینا احکام و نه اقسام، مشکل حل میشه. نمیخوایم بگیم علت معلول، میگیم این موجود حکمش اینه که شرافت داره، چون شرافت داره و این خصلت داره، این علت ایه. علیت حکم اینه.
اون حکمه با
چی منطقه؟ جانم؟ مطابقه با اون چیه؟ خاتمه وجوب امکا با تو. گفتم اینا مصداق دارم، نگفتم مصداقشون چجوریه، حواسم بود، نگفتم، بحث داره آخه. خاتمه وجوب امکان میگیم براتون الان، یعنی تو بدایه و نهایه خاتمه وجوب امکان، تو کتابای دیگه جاهای دیگه پخشه. الان با این توضیحی که دادم حرکت چیه؟ من اینا رو مقدمه چی نکردم برای بحث خود، نمیخواستم الان فلسفه بگم. باز حرکت حکمه نه مصداق. حرکت یه چیز نیست تو خارج، حکم یک بدید است. دارم مشا میگم ها، هنوز به صدرا نیومدم. حرکت شیء نیست، حکم یک شیء. تمام شد؟ خب حالا همونطور که این شیعه یه صفتی داره به نام خارجیت، خارجیت مصداق نیست، حکم یک شیعه، لذا به اینا میگیم صفات موجود، احکام موجود. خب موجودات کیه؟ همین ماهیات، یک دو سه چهار، هازا 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 هازا، اینا میشن ماهیت. رفقا همین جایی که دارم میگم اگه ادامه بدید برید اسرار الوجود بخونید، باز میبینید کثیر از کسایی که میگن ما اسرار الوجودیم، در واقع حرفای فیاضی میزنن، اسرار الوجود و ماهیت قبول دارن، اسمش رو میذارن اسرار الوجود. خیلی از کسایی که میگن اسرار الوجودی، اگه همین نقطه‌ای که دارم میگم بچینید برید تو فلسفه صدرا. خب این محکم فلسفه است. الان تو این نگاه، لذا مشا میگفت حرکت عرضیه، حرکت عرضیه، عارض به کی میشه؟ به چهار تا یا پنج تا از مقولات، حالا اختلافی که باید بحث کنیم در موردشون. درست شد؟ واضح ترین مقولهی که حرکت توش اتفاق میفته عینه جانم؟
عوضش
متا یا متا توش حرکت اتفاق میفته؟ متا اصلا حرکت داره خودش؟ ان ینفعل و ان ینفعل حرکت میتونن داشته باشن؟ یه نگاهی کنید حالا، اول عینه، بعد وضعه، ترتیبی داره پیششون. خب اینم تا اینجا حل شد آقا. پس الان من تا حالا درست کردم براتون معقول اولا چیه، ثانی فلسفی چیه. می‌خواستم اول اینو یاد بگیریم یه ذره، یعنی اولا اصلا فلسفه دیگه نگید، بگید موجود و صفات موجود. موجود یعنی پدیده‌ها، پدیده‌ها یعنی ماهیات، آزا آزا آزا، صفات موجود، صفاتش حرکت از صفاته. حالا یکی از موجودات خارجی چیه؟ عینه. حرکت عارض بر مقوله عین میشه، یعنی این موجود میتونه حرکت کنه، میتونه صفتی به نام حرکت بپذیره. مثال واضحش هم حرکات مکانیه که داریم ببینیم. خب حالا سوال بعدی، ما هی حقیقت الحرکه؟ من یکم ذهن رو اول از ماهیت جدا کردم تا حالا بگم حرکت چی. ما هی حقیقت الحرکه؟ مفهوم شد؟ خب اینجا در این که حرکت یکی از صفات موجوداته کسی دعوا نداره، اما در این که حرکت چیه اختلاف است. اختلاف هم مال الان نیست، از زمان یونان و باستان اختلاف بود. الیائیان منکر حرکت بودن، یونان و باستان زنون الیایی منکر حرکت بودن، میگفتن ما در خارج چی داریم؟ دفعات داریم، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، بعد ذهن میگیره همه رو به هم متصل میکنه، فکر میکنه حرکت. درست شد؟ نه 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 نه, نه. کلوف فساد نیستی تو رو خدا اسم نیار بدبخت میشیم برای این اون باز رو استلام ولی یه چی دیگه است این میدون مینه همینطور استفاده کنه بچون بدبخت میشیم دلیلشون چی بود؟ دو تا دلیل داشتن یکی دلیل فاعلی یکی دلیل قابلی زنون الیایی من نه که چون میخوام ایران بگم میخوام بگم این دعوا از کجا شروع شد تا کی بودش چجوری توضیح زارک اولا تو نگاه معرفت شناسانه به قصه وقتی نگاه میکنیم میبینیم ما از خارج موجود کشدار نمیگیریم ما هیچ وقت خارج فیلم نداریم ما از خارج اسلاید اسلاید داریم اسلاید اسلاید عکسای فرم فرم میگیریم از خارج درست شد؟ دیده اونا مطابق و واقعی این خارج این ما اینو میفهمیم یک دلیلی هم نداریم غلط یک دو از جهت فاعلی مگه نه قرار علت افاضه کنه افاضه علت تو دفعات اتفاق میفته افاضه فعلیت میکنه 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 هر جا استعداد آماده باشه افاضه میکنه هی افاضه 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 وقتی شما میگه حرکت کشدار دارم یعنی باید یه افاضه کشدار داشته باشم افاضه کش نداره افاضه افاضه فعلیت فعلیت یعنی این است و جز این نیست یه کش نداره لذا وقتی از کانال علت چون تو سیستم مشا یه حل بود که باید عقل مجرد افاضه کنه چون علت باید اشرف از معلول باشه تو عالم ماده علیت حقیقی وجود نداره علت باید افاضه کنه پس ما یه افاضه از بالا داریم ها ای برم فیلمی هم که ما خارج میگیریم فیلم نیست اسلایده صورت صورت صورته
افاضه چرا نمیتونه استمرار داشته
افاضه کشدار نگفتیم استمرار نداره افاضه چون افاضه فعلیت یک افاضه دو افاضه سه افاضه چهار افاضه پنج افاضه که مثالش میزدن به چی یادتون بیاد رابط تلازم ماده و صورت به دایه نهایه تلازم ماده و صورت به اعمدت المتعدده قد شبه استبقاء الماده به صوره استبقاء الماده کی؟ استبقاء فاعلش عقل فعال استبقاء عقل فعال ماده را به استبقاء السقف به اعمدت المتعدده اونم همین چون فعلیت افاضه میخواد خب این مسئله بود اینو زنون الیایی گفت مقابلش هم هراکلیتوس گفت نه گفت در یک رودخانه دوبار پا نمیذاری مثال معروف هراکلیتوس این قصه از اون روز بود تا اومد تا زمان بوعلی و فخر رازی فخر رازی از قصه امکان استعدادی هم اومد اشکال گرفت گفت شما نمیتونید شدن و مصحح سیلان داشته باشید با حیث استعداد و امکان استعدادی یعنی از جوانب مختلف این ماجرا خدشه شد یکی از تلاش ها در جواب به این اشکال تفکیک بین حرکت توسطیه و قطعیه بود الان شأن نزول تفکیک درست شد این حرکت توسطیه و قطعیه تو زمانهای مختلف معانی مختلفی داشت به طوری که توی زمانی یه چیزی رو میگفتن قطعیه توی زمان بعدی میگفتن اینی که تو گفتی قطعیه قطعیه رو این توسطیه بود قطعیه اونه یعنی خودشون مبتلای به تغییر تفسیره
یعنی اولین قائل خواجه نصیر بود
جانم؟
خواجه نصیر که جواب رو
فرق داره ظاهرن بشه تو عبارتهای بوعلی و بهمنیارم اصطلاح قطعیه و توسطیه داشت اما قطعیه و توسطیهی که اونجا منقح شده تا اون قطعیه توسطیهی که تو عبارت خواجه به دست اومده یکیان یا نه اختلافیه کما این که قطعیه توسطیهی که پیش خواجه و منطبع خواجه است تا قطعیه و توسطیهی که میرداماد به کار میبره اختلافیه. میر داماد یه مبدعه توی بحث، اصلا یکی از 80% این که میر دامادو گفتن معلم ثالث به خاطر دخالت توی بحث حرکت بود، خیلی اینجا مؤثر بوده میر داماد تا بعد رسیده به ملا صدرا. حالا چیزی که ما الان میخواییم بخونیم چیه؟ حرف ملا صدراه، اونم نه به قرائت ملا صدراش، به قرائت ملا هادیش. چیزی که الان میخواییم تو کفایه بخونیم. خلاصه پس این سیر رو گفتم، خیلی هم پیچیده است، راحتی هم حل نمیشه. ملا صدرا ما الان این قسمت ملا صدرایش رو ببینیم، یه کار به گذشتش نداریم. ملا صدرا اینطور گفت، ببینید ملا صدرا گفت ببین آقای زنون الیایی و آقای فخر رازی و آقای و آقای و هر کس به هر جانبش اشکال داری تو بحث تلازم ماده و صورت، اشکال داری تو بحث تحقیق صور نوعیه، اشکال داری تو بحث حیولای اولا، اشکال داری تو بحث امکان استعدادی. ببینید امکان استعدادی هم یه مشکل داره، مشکل امکان استعدادی هم یه جمله دقت کنید، امکان استعدادی ربط بین گذشته و آینده است، ربط یستدی وجود طرفیه فی ظرفه، آینده الان معدومه، پس ربط بین وجود و عدمه، محاله. این اشکال فخر رازی خیلی قشنگ، دو تا چارت نمیتونیم امکان استعداد داشته باشیم. بعد اگه استعداد نداشته باشیم چی پیش میاد؟ ربط گذشته و آینده انکار میشه. ربط گذشته و آینده که انکار میشه چی پیش میاد؟ حرکت انکار میشه، یعنی هر چیزی میتونه به وجود بیاد. ببین چون گذشته نسبت به آینده که علت حقیقی که نداره، چون اقوا نیست. اگه علت اعدادی هم نداشته باشه، یعنی استعداد نباشه، میشه هرچی به هرچی، ای هیچ برای هیچ، در هیچ مپیچ، اینطور میشه. درست شد؟ خب حالا پس اشکال اینا همه اجزا و لواحق مسئله حرکت هم. این اگه کسی میخواد حرکت درست کنه، باید امکان استعدادی رو درست کنه، هیولا رو درست کنه، صورت نویه رو درست کنه، رابطه شو با عقل فعال درست کنه، همه اینا رو با بتونه حل کنه تا بتونه حل. که بعد حالا مقدمه همه ی حرفا و مقدمه بود که من خواستم اول از شکرایی الان خارجتون کنم، که حرکت از صفات موجوده، خودش یه موجود مستقل نیست. این معنای حرکت در مقوله است، اونم می‌خواستم تصور، اونو مقدمه اول که علی 20 دقیقه طول کشید فقط برای اینکه اول تصور رو درست کنم تا بعد بتونیم یه دعوا رو شروع کنیم. تازه اینا دعواهای فلسفه است، اما اون دعوای فلسفه نبود. آدم ما الان تو زمان فعلیمون، شما فلسفه خوندید آقای کار، ما تو زمان فعلیمون مشکل اصلیمون همون مقدمه 20 دقیقه‌ای بود که اول داشتم میگفتم اولا و ثانی فلسفی. یعنی اصلا ما وارد فلسفه نمی‌شیم، مفهوم شد؟ در حالی که دعوای فلسفی که الان گفتم از زنون الیایی تا حالا اینه، نه اون مقدمه. حالا ملا صدرا بذاریم جلسه بعد دیگه. حالا